از آنها کمتر شنیده ایم و بیشتر ترسیده ایم.
این قسمت
تبخال تناسلی. تبخال تناسلی یک بیماری عفونی است که اغلب از طریق تماس پوست به پوست گسترش می‌یابد. اکثر افراد مبتلا به تبخال تناسلی هیچ علائمی ندارند و یا علائم بسیار خفیفی دارند. فرد مبتلا ممکن است متوجه علائم خفیف نشود یا آنها را با سایر عارضه‌های پوستی مثل جوش یا موی زیرپوستی اشتباه بگیرد. به همین دلیل بیشتر افراد مبتلا به تبخال از آن بی اطلاع هستند. زخم‌های تبخال معمولاً به صورت یک یا چند تاول ظاهر می‌شوند. تاول‌ها می‌ترکند و زخمی به جای می‌گذارند که درمان آن یک یا چند هفته طول می‌کشد. اولین باری که این بیماری در فرد شیوع پیدا می‌کند، ممکن است علائمی نظیر علائم سرماخوردگی مانند تب، بدن درد و یا تورم غدد لنفاوی داشته باشد. افرادی که برای اولین بار تبخال را تجربه می کنند ممکن است مکررن به این بیماری دچار شوند. شیوع ثانویه در مقایسه با شیوع اولیه معمولاً کوتاه‌تر و شدت آنها کمتر است. شیوع ثانویه در مقایسه با شیوع اولیه معمولاً کوتاه‌تر و شدت آن کمتر است. اگرچه عفونت برای تمام عمر در بدن باقی می ماند، اما تعداد دفعات شیوع بیماری ممکن است با گذشت زمان کاهش یابد. تبخال تناسلی می تواند موجب زخم‌های دردناکی در ناحیه تناسلی شود و شدت آن در افرادی با سیستم‌های ایمنی سرکوب شده بسیار زیاد است. برای پیشگیری از انتقال تبخال به سایر قسمت‌های بدن از دستکاری زخم یا مایع آن خودداری کنید. چنانچه دستتان به زخم یا مایع آن برخورد کرد، بلافاصله دست خود را به طور کامل بشویید تا از انتقال عفونت جلوگیری شود.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. برنامه حریم آرامش رو تقدیم حضورتون میکنیم. موضوع ما تعهد در رابطه زناشویی است. با حضور خانم دکتر کشاورز فلوشیپ پزشکی جنسی برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. خانم دکتر، حالا شما از آسیب شناسی صحبت کردین، اما این تعهد با توجه به اینکه حالا ویژگی های ارتباطات اجتماعی هم یه مقدار تغییر کرده، رسانه هم خیلی رندوم هم میزنن، گروه هایی که تشکیل میشه، صفحات مجازی، ارتباطات اجتماعی که شکل میگیره، و شما اشاره کردید که بالاخره هر نوع پنهان کردن ارتباطات اجتماعی حتی تو مراودات و تعاملات رسانه‌ای هم، اینم ممکنه از نظر شما عدم تعهد باشه در رابطه زناشویی. اما آسیب های این نداشتن تعهد چی میتونه باشه؟ حالا به هر حال مخرب ترینش اینه که زوج متوجه میشن، بله، و زندگی اصلا میپاشه، بله، پای چند تا بچه هم وسط هست، بالاخره اینا تبعاتش و این تصوری که بچه ها دارن از زندگی والدینشون، خلاصه تبعاتش همه جانبه تبعات نامناسبیه. ولی اون چی که شما فرمودید حتی اونجا به اختلال عمل کرد میشه و در نهایت شما میبینید که دلیلش نداشتن تعهد هست. حالا اگه برعکس هم در نظر بگیریم، این تعهدی که ما در رابطه زناشویی داریم درش صحبت میکنیم، که این تعهد معمولا که صحبت میکنیم معطوف میشه به هم رابطه جنسی، یه چقدر اینا متعهد هستن که یک عمر با هم زندگی بکنن و صرفا شریک جنسیشون همسرشون هست، داشتن این تعهد واقعا چقدر کیفیت زندگی زوج رو روش تأثیر میذاره؟
اولا که رابطه مستقیم داره با رضایت زناشویی، با صمیمیت زناشویی. وقتی که افراد تعهدهاشون رو میشکنن، ارتباط مستقیم داره با اختلالات کارکرد جنسی. اینا دیگه در مطالعات ثابت شده که ما اصلا ریشه یابی تو سوالاتمون حتی گاهی وقتا میپرسیم که مثلا فرد میبینیم اکثرا با بیمیلی جنسی ممکن اصلا یه دفعه مواجه میشن و بعد خودشون میگن یا تو مثلا سوالات ما در خلال مصاحبه مثلا مشخص میشه، یا اصلا ممکنه طرف مقابل نمیدونه در اتاق درمان فقط خودشو برای من درمانگر فاش میکنه، میگن خانم دکتر درست الان با بیمیلی اومدم ولی الان خانم من بیرون نشسته، من در رابطه با یه خانم دیگه هستم. پس شما بیمیل جنسی که نیستی، شما با خانمتون الان بیمیل هستین چون یه رابطه موازی دارین. حالا من درمانگرم که نمیام اونو فاش کنم برای خانم شما، ولی اول باید اونو بشکنیم اون رابطه رو، بعد بیای برای درمان. پس در حقیقت اینقدر برای ما ارزشمنده چون ساختار خانواده کاملا به هم میریزه. مسئله دیگه‌ای که من دوست دارم زوجا بهش نگاه بکنن، ببین همیشه فقط حالا از این ور از سمت سلامتش هم نگاه کنید، بیماری‌های مقاربتی. شما از کجا میدونید که بسیاری از بیماری‌هایی که دیگه علاج و درمانی ندارن و شما میتونید به زوجتون منتقل بکنید، در این رابطه به شما منتقل میشه؟ کسی که شما وارد رابطه باهاش میشین ممکنه HIV داشته باشه، ممکنه HPV داشته باشه، ممکنه بیماری هایی داره که شما از طریق این رابطه جنسی اینو میگیرید و بعد به طرف مقابلتون هم دارید انتقالش میدید
بدونی که خبر داشته باشین
که خیلی از اتفاقات که تو این روابط داره میفته اصلا فرد اتفاقا با اون شواهد بیماری های مقاربتی متوجه شده که مثلا یه رابطه این بر احتمالاً باید باشه، چون میره بررسی میکنه بهش میگن خب این از کجا اومد و فلان و بالاخره فاش میشه. یه رفتار دیگه، ببین آدما وقتی میخوان یه رفتاری رو انجام بدن محال ممکنه که بهش فکر نکنن و تبعاتش در نظر نگیرن، اونا انتخابش میکنن چون ما انسانیم و عقل داریم، ما انتخاب میکنیم یه چیزهایی رو و مبتنی بر انتخابامون گاهی ریسکاش هم داریم میپذیریم، چون میدونیم، ما میدونیم که اگر در یک رابطه زناشویی تعهدمون بشکنیم پیامدش سنگینه، همه میدونن، ولی همه انتخابش میکنن و ممکنه این کار انجام میدن. همه منظورم اونایی که ورود کردنه. پس این نیست که بعضی وقتا میان میگن که نه طرف مقابل به ما فشار آورد، ما رو در یک گلوگاهی قرار داد. اصلا این نیست. شما انتخاب کردین که یک تعهدی رو بشکنید، طرف مقابل فشار آورد، شما که کودک نیستی، یک بزرگسالی. پس ببینید ما چقدر بالغ هستیم در رفتارهامون. من فکر میکنم بعضی وقتا بعضی زوجها انگار کودک درونشون همینجوری فعاله. چرا بعد یه زوج میانسال که یه زندگی با ثبات داره، بچه‌ها رشد کردن، یه نفرشون با این شکستن تعهد کل ساختار خانواده رو به فنا میده؟ غیر از اینی که فقط یه رفتار نابالغ کودکانه داره شکل میگیره از یه تجربه‌ای که میدونه مخربه. خب اگر شما از رابطه جنسیتون دارین لذت نمی برین، که خیلی هاشون اینو مطرح میکنن وقتی پیش من میان، میگن چون ما در رابطه خودمون لذت نمی بردیم رفتیم با یه نفر دیگه وارد رابطه شدیم. خب چرا موقع مراجعه نکردید که ما درمانتون کنیم؟ چرا مراجعه نکردید که یه تنوعی به رابطتون ما بدیم؟ چرا تنوع رو در آدمای دیگه دیدید؟ اینکه ما میگیم تنوع رابطتون کسل کننده نباشه، شکل رابطتون در واقع متنوع باشه، تنوع رو که در این نمیگیم که برو یکی دیگر رو بیار که تنوع ایجاد کنی برای خودت، اینه که در رابطه خودت یاد بگیر چطور رنگ و بوی ببخشی که در فرایند بله مثلا سن و سال رابطه‌ای که گذشته 8 سال 10 سال نه 15 سال با زنت یا با شوهرت هستی الان برات عادی شده، برات به قول خودت کم رنگ شده، نمیدونم دیگه مثل قبل هیجان نداره. خب تو این رابطه رو یاد بگیر که کمکت کنه یه مشاور تو رنگ و بویی بدی، نه اینکه یه شخص سوم بیا وارد کن که بیاد اون به تو رنگ و بو بده و میدونی که اون آسیب میزنه. که ما نگرانیمون اینه که ببین خانواده نهاد محکم جامعه است، اگه خانواده بشکنه جامعه هم به تبعش میشکنه. اساسا از نگاه سلامت چه بیماری های مقاربتی، چه سلامت روان که به شدت در هر دوشون مخدوش میشه، نه هم اون که خیانت دیده است هم اون که خیانت اعمال کرده است، هر دو سلامت روانشون به خطر میفته. برای ما مشاورهای روان میخوایم براشون، برای اینکه اصلا اینا به هم میریزن. اصلا زوجها بعد از این تجربه که من گفتم بخشش بیمارگونه، مثلا دارم زوجهایی که میگه خانم دکتر ما ابتدای ازدواجمونم من اینو در ایشون کشف کردم ولی اون موقع بخشیدمش. خب اون موقع اون بخششه اتفاق میفته و بیمارگونه است. چرا بیمارگونه است؟ چون اصلا ریشیابی نشده، شما اصلا نرفتی دنبالش که چرا این اتفاق افتاد، فقط گفتی خب میبخشم. البته که بخشش اتفاق نمیفته، فقط یک فراموشی در مغز اتفاق میفته، ولی بخشش نیست. چرا؟ چون الان اون خانم یا اون آقا تبدیل شده به یه آدم بسیار بدبین. حالا هر مثلا صدایی که توی موبایل طرف میاد میگه نکنه یکی دیگه است و داره به هم میریزه و به روی اون آدم میاره. یعنی حتی خیلی وقتا فرد بعد از یه تجربه‌ای که اتفاق افتاده از این تجربه رد شدن هر دوها، ولی چون در واقع باز نشده این مسئله و حل نشده، الان رو هم دیگه بسیار بدبینن و طبیعی به رفتار وسواس‌گونه که تو هم با استراب‌های شدیده برای فرد داره میشه، بازم داره به ساختار سلامت روانشون و خانواده آسیب میزنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. همچنان شنونده برنامه حریم آرامش هستید از رادیو سلامت و ما از تعهد در رابطه زناشویی صحبت میکنیم.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آنچه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
بخش نهایی برنامه و جمع‌بندی رو تقدیم حضورتون میکنیم و خواهیم دیشت یکی دو دقیقه اگر توصیه باقی مونده ما از شما بشنویم.
پس ازدواج یک در واقع امر مقدسیه که دو نفر با هم پیمان میبندن که میخوان بقیه زندگیشون رو با هم دیگه بگذرونن و در خودشون انقدر بلوغ میبینن که میخوان وارد یک رابطه جدیدی بشن که در اون رابطه فرزند میخواد بیاد و شکلی از یک ساختار خانواده شکل بگیره. این که ما چقدر وقتی که میخوایم ازدواج کنیم این پایبندی ها و وفاداری ها و مسائلی که خیلی خیلی مهم هستن رو جدی میگیریم، یا اینکه نه الگوهایی داریم که متاسفانه ممکنه اون الگوها برای ما الگوهایی هستن که میگیم خب مثلا پدرمون هم این شکلی بود مگه چه اشکال داره، یا مثلا مردها تو جامعه ما در فلان شهر اینطوری هستن یا زنها فلان هستن یا الان جز حقوق منه مثلا. ببینید این الگو برداری ها، این تبصر ماده گذاشتن های شخصی که خودشون میارن وارد میکنن و به خودشون حق میدن که یه شخص سومی رو وارد زندگی بکنن، از دیدگاه ما به عنوان نگاه سلامت که چه بیماری ها در جامعه انتشار پیدا بکنه، چه سلامت روان و چه ساختار خانواده، و از حوزه تخصصی من قطعا کارکردهای جنسی به هم میریزه و خب معمولا کار بسیار سختیه برگردوندن اون رابطه به چرخ اولش و جلسات متمادی لازم داره که افراد برای درمان بیان. اینکه گاهی وقتا حتی میان فکر میکنن مثلا با یه جلسه همه اینا باید از ذهن دیگری پاک بشه، اصلا اینطور نیست. شما یه آسیبی اتفاق افتاده در مغز دیگری که باید زمان ببره تا هم در مغز شما هم در دیگری این ترمیم بشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. گفتگوی خوبی بود درباره تعهد در رابطه زناشویی، با این امید که زوجین ما شنونده باشن و توصیه‌ها رو جدی بگیرن. ممنونم از اینکه تا این لحظه به ما گوش کردید و حضور خانم دکتر کشاورز رو در این برنامه داشتیم، مهمان عزیز ما، فلوشیپ پزشکی جنسی. با این امید که این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه، شما رو به خدای یگانه می‌سپارم. خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوب و بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری
1 مربع 112 ستاره.
شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 95 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
6379827007.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همده.
مستی رم میزنم، غمهای تو خون در دلم میکند، یاد تو ز خود غافلم میکند، یاد تو ز خود غافلم
روز یک کتاب.
سلام، من سارا منصفی هستم، دکترای روانشناسی و مشاور خانواده و امروز با معرفی کتاب عادت و اکنون در خدمت شما هستم. نویسنده کتاب عادت و اکنون نیل فیوری هستند و این کتاب رو خانم ترانه طبری هم ترجمه کردن. این کتاب در مورد تفره رفتن از یک سری کارها و وظایفمون صحبت میکنه و نحوه چیره شدن به این تفره روی و اینکه چطور بتونیم لذت ببریم از تفریحاتمون بدون اینکه احساس گناه داشته باشیم. تفره رفتن از انجام کارها یک مشکلی هست که همه ما در بعضی از زمینه‌های زندگیمون با اون روبرو هستیم. مثل اینکه خیلی وقت‌ها ما قرار هست که یک درخواست رسمی یا پیچیده‌ای رو به دادگاه تحویل بدیم، مثل اینکه تنظیم بودجه باید بکنیم برای خانواده، یا اینکه اتاق خواب مهمون رو رنگ بکنیم، یا هر کار ریز و درشت دیگه‌ای که انجام دادن اون رو ما به تأخیر انداختیم تا بتونیم به فعالیت‌های لذت بخش‌تر یا فوری‌تر بپردازیم. همه ما در زندگیمون یک سری اهداف و وظایف داریم که تلاش می‌کنیم انجام اونها رو به تأخیر بندازیم یا کاملاً از انجام اونها پرهیز بکنیم. بنابراین این کتاب در مورد این رفتار، یعنی رفتار اهمال‌کاری یا تفره روی از یک سری کارها و وظایفمون صحبت می‌کنه و سعی می‌کنه یک سری تکنیک‌هایی رو به زبان بسیار ساده و مفهومی توضیح بده که به ما بتونه کمک بکنه. عادت به تفره رفتن میدونیم که انسان رو در یک دور باطل گیر میندازه. در ابتدا ممکنه که با کار خیلی زیاد و دشوار روبرو بشه و بعد احساس اضطراب بکنه. بعد از این مرحله ترس از شکست بهش غلبه میکنه، سعی میکنه سخت‌تر تلاش بکنه و یک زمان طولانی‌تری رو صرف انجام کارها میکنه. بعد از این مرحله میرسه مرحله خشمگین شدن و انگیزه خودش رو شخص از دست میده و در نهایت هم از انجام اون کار تفره میره. این دور باطل با احساس فشار حاصل از کار زیاد و سخت شروع میشه و با تفره رفتن از انجام اون کار هم معمولا به پایان میرسه. تا وقتی که شما توی این دور باطل گیر بیفتید، میبینید که هیچ راه گریزی هم ازش ندارید و حتی نمیتونید از فواید اوقات فراغتتون بدون احساس گناه لذت هم ببرید. خیلی وقتها ما میبینیم که موقعی که در حال تفریح هستیم یا حتی زمانی که یه کار لذت بخشتری رو داریم انجام میدیم، یک احساس ناخوشایندی تومون ایجاد میشه که حس میکنیم که از اون کارهایی که بعد انجام میدادیم شونه خالی کردیم. تفریح رفتن از انجام دادن این کارها روی نگرشمون و احساساتمون درباره کار، درباره اوقات فراغت، درباره خودمون و احتمال موفقیت هامون تاثیر منفی میذاره و در نهایت هم متاسف تفره روی بخشی از هویت ما میشه. موسیقی دوستان همراه رادیو سلامت، در مورد کتاب عادت و اکنون صحبت میکنیم که گفتیم یک سری راهکارهای مفید برامون داره در مورد چیره شدن به تفریح روی و اینکه بتونیم از تفریحاتمون بدون احساس گناه لذت ببریم. به جای تفره روی ما میتونیم از اصول عادت و اکنون استفاده بکنیم و این اصول رو در خودمون پرورش بدیم، به این معنا که با استفاده از این اصول ما میتونیم ترس از شکست هامون، وحشت از کار زیاد و دشوار رو و همینطور کمبود و عزت نفس رو از خودمون دور بکنیم و ذهنمون رو روی اون چیزی که اکنون میتونیم انجام بدیم متمرکز کنیم. مهارت ها و راهکارهای برنامه عادت و اکنون میتونه این امکان رو به ما بده که خودمون رو یک انسان کارآمد ببینیم، مثل یک انسان کارآمد احساس بکنیم و مثل یک انسان کارآمد هم دست عمل بزنیم. در سالهای اخیر همطور که میدونیم تغییرات خیلی زیادی در دنیا اتفاق افتاده. دسترسی سریعتر به اطلاعات از طریق ایمیل، از طریق اینترنت و تلفن همراه به تعداد عواملی که مخل تمرکز فکر هستن افزوده شده. این ابزارهای جدید میتونه توجه ما رو به خودش جلب بکنه و مانع از این بشه که ما به رسالتمون که مثل اینکه میتونسته شروع یک پروژه مهم باشه و ممکنه زندگیمون رو تغییر بده بپردازیم. از اونجایی که این ابزارهای جدید خیلی سریع و فوری به ما پاسخ میدن در مقایسه با یه سری فعالیت‌های دیگه که پاداش اونها رو تا ما پایان ماه یا بعد از 1 یا 4 سال کار سخت ما دریافت می‌کنیم، به طور ناعادلانه در جایگاه بالاتری قرار دادن. به عنوان مثال اگر که ما بخوایم دوره تحصیلیمون رو تموم کنیم، یک کتابی رو بنویسیم یا یک موسیقی رو یاد بگیریم، زمان خیلی زیادی رو از ما میگیره و به دلیل اینکه اینها خیلی دیرتر پاداش میدن به ما و نتیجه دیرتر معلوم میشه، ما خیلی وقتا ازشون تفره میریم یا خیلی سخت‌تر برامون. اینا همه دلایل محکمی هستن که از سازوکارهایی که در این کتاب، یعنی کتاب عادت به اکنون، بهش اشاره شده بتونیم بهتر استفاده کنیم. چون همه ما به فنون و راهکارهایی نیاز داریم که بتونیم از ناراحتی‌هایی که خیلی از ما دربارش نگرانی داریم خودمون رو دور بکنیم. احساس ناراحتیمون یا نگران شدنمون از این که یک بار دیگه در آخر یک روز یا آخر هفته خودمون رو تو یک شرایطی میبینیم که فکر میکنیم من در زمینه اون چیزی که بیشترین اهمیت رو برام داشت هیچ کاری انجام ندادم، در صورتی که تمام این مدت هم کار کردم، مشغول بودم، اما نمیدونم که چه کار رو انجام دادم. این یک احساسیه که بیشتر ما وقتی که با آدم‌های معتاد به کار تبدیل میشیم، که در واقع این اعتیاد به کار هم یک جنبه دیگه و اون سر طیف تفره روی هست، رو تجربه میکنیم. ما همه کارها رو یه جوری انجام میدیم که انگار خیلی سریع باید انجام بشه، در حالی که از کار کردن روی پروژه‌های مهممون غفلت میکنیم. توی رشته‌های روانشناسی اعصاب و رفتار درمانی و همینطور در مورد پژوهش‌های جدیدی که صورت گرفته، یک سری پیشرفت‌ها حاصل شده که به اثبات رسونده اگر یک سری از راهکارها رو ما به کار ببریم، میتونیم عادت‌های منفی خودمون رو هم کنترل بکنیم. که تمامی این یافته‌های علوم اعصاب اصل زیربنایی عادت و اکنون، یعنی دونستن اینه که در چه زمان و مکانی و چطور یک پروژه رو بتونیم آغاز بکنیم و چطور عادت‌های سالم یک انسان کارآمد رو جایگزین تفره روی کنیم. دوستان همراه، در مورد کتاب عادت و اکنون صحبت میکنیم. همطور که گفتم این کتاب توسط نیل فیوری نوشته شده و ترجمه خانم ترانه طبری هست این کتاب. اگر که آموزش‌های اولیه زندگی ما باعث شده باشه که کار رو با درد و رنج و تحقیر مرتبط بدونیم، در این